صبحانه با خبر.
صبح همگی شما همراهان فردا به خیر. و از هر کجای دیگر این کره خاکی بجز ایران که صدای ما را می شنوید عزیزان، وقت به خیر. امروز شنبه 24 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 14 ماه ژانویه سال 2012 میلادی است. صبح شما شنوندگان عزیز رادیو فردا به خیر و خوشی باد. مهمان ویژه برنامه بامدادی ما صبحانه با خبر هستید. امیدواریم که در طول 90 دقیقه پخش این برنامه زنده ما رو همراهی کنید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه میزبانی شما رو عهده دارم. همکارم آرش حسنیان نیز اینجاست با تازه ترین خبرها و به رسم معمول هر مجله، چه صبحگاهی و چه شامگاهی و شبانگاهی و نیمه شب، با خبرها آغاز میکنیم.
سپاسگزارم خانم الهه. من هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فردا که این صبح رو هم با ما شروع کردید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در گفتگوی تلفنی درباره وضعیت سوریه و برنامه اتمی ایران بحث و تبادل نظر کردند. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه اعلام کرد دو مقام گفتگو کننده موافقت کردند که ایالات متحده و ترکیه باید همچنان به حمایت از خواسته های مشروع دموکراسی خواهانه مردم سوریه ادامه داده و اقدامات به گفته آنها وحشیانه حکومت بشار اسد را محکوم کنند. در بیانیه کاخ سفید همچنین آمده است که این دو رهبر سیاسی درباره چگونگی همکاری‌های ایران با جامعه بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش بحث و گفتگو کردند. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ترکیه کوتاه زمانی پس از آن صورت گرفت که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در سفری دو روزه به آنکارا با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو یادداشت اعتراضی خطاب به دولت‌های آمریکا و بریتانیا، این کشورها را در قبال ترورهای انجام شده علیه دانشمندان هسته‌ای ایران مسئول دانست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در یادداشت اعتراضی وزارت خارجه ایران خطاب به دولت آمریکا که به سفیر سوئیس در تهران حافظ منافع این کشور در ایران ارائه شد، تأکید شده است که بر اساس اسناد معتبر و اطلاعات موثق، عملیات ترور اخیر با هدایت، پشتیبانی و برنامه‌ریزی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و با دخالت مستقیم عوامل وابسته به آن سازمان انجام شده است. دولت آمریکا هر گونه دخالتی در انجام این عملیات تروریستی را رد کرده، اما لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته درباره عوامل اجرایی این ترور حدس‌هایی می‌زند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون دبیرکل سازمان ملل به نقل از بان کی‌مون گفت هر گونه عملیات تروریستی یا آدمکشی، هم از قتل دانشمند یا غیر نظامی، شدیداً مردود شناخته می شود. بان کی‌مون که در حال حاضر سرگرم دیدار از لبنان است اضافه کرده این مسئله قابل قبول نیست. حقوق بشر باید مورد حمایت قرار بگیرد. مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز با انتشار گزارشی رتبه اعتباری تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را کاهش داد. استاندارد اند پورز که پیش از این چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو را منفی ارزیابی کرده بود، روز جمعه رتبه اعتباری بلند مدت یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا را دو درجه کاهش داد. همچنین در گزارش این مؤسسه اعتبارسنجی رتبه اعتباری فرانسه، اتریش و اسلوواکی یک درجه کاهش یافته است. این مؤسسه اعتبارسنجی از احتمال کاهش رتبه اعتباری کشورهای بیشتری در اتحادیه اروپا خبر داده است. کاهش دوباره رتبه اعتباری کشورهای عضو اتحادیه در گزارش مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز ترس و نگرانی سرمایه گذاران از آینده اقتصادی اتحادیه اروپا را افزایش داده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آمادگی واشنگتن برای تبادل سفیر با میانمار برمه سابق خبر داد. این سخنان پس از آن بیان می شود که مقام‌های میانمار در راستای انجام اصلاحات سیاسی تازه روز جمعه شماری از زندانیان دگراندیش از جمله نخست وزیر پیشین آن کشور را آزاد کردند. بنا به گزارش تلویزیون دولتی میانمار، حدود 650 زندانی با عفو ریاست جمهوری آن کشور آزاد خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از این اقدام حکومت میانمار تمجید کردند. و در پی انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کرکوک واقع در شمال عراق، دست کم 27 تن از جمله 5 مأمور پلیس مجروح شدند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، این خودروهای بمب‌گذاری شده در نزدیکی محل سکونت 2 تن از مقام‌های ارشد پلیس آن کشور منفجر شدند. از سوی دیگر 3 تن از ستیزجویان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی عراق در شهر موسل کشته شدند.
آرش سپاسگزارم. آرش حسنیا بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه که برایتان در این 30 دقیقه نخست صبحانه با خبر گردآوری کردیم. مسکو میگوید هر گونه مداخله نظامی علیه ایران را تهدیدی علیه امنیت ملی خود تلقی خواهد کرد. در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل استراتژیک را جویا شده.
این جهتگیری روسیه رو میشه به عنوان یک ژست سیاسی تلقی کرد و از طرف دیگه یک نوع موضع‌گیری در برابر گسترش نفوذ آمریکا در منطقه.
به رغم بالا گرفتن مسئله و جدل‌ها بر سر تحریم نفت ایران، اما بازار نفت روز جمعه تا حدی آرام گرفت و قیمت نفت به کمتر از 99 دلار در هر بشکه رسید. چهره ناماشنای فرهنگ و رسانه ایرج گرگین، مردی آینده نگر که همیشه یک گام پیشتر از دیگران بود و فکر میکرد، درگذشت.
الان اگر به من شما امکان بدید یک رادیو درست کنم، هر وسیله ارتباط، من سعی خواهم کرد که این دنبال جمعیت حرکت نکنه، چند قدم جلوتر از افکار متوسط عامه حرکت کنه و معتقدم که وقتش شنونده یا بیننده من به من میرسه.
مجله‌ای پربار براتون داریم و همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در جدیدترین اظهار نظر مقامات روسیه درباره تنش‌های فزاینده بین آمریکا و ایران، سفیر آن کشور در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفته است مسکو هر گونه مداخله نظامی علیه ایران را به منزله تهدیدی علیه امنیت ملی کشورش تلقی می‌کند. این در حالی است که شماری از مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به ترور یکی دیگر از کارشناسان هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتند که ایران سیاست مقابله به مثل را در پیش خواهد گرفت. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دیمیتری روگوزین، سفیر روسیه در ناتو، در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت ایران همسایه ماست و اگر آن کشور به هر شکلی درگیر اقدام نظامی شود، این حرکت تهدیدی مستقیم علیه امنیت ما خواهد بود. این سخنان در حالی بیان شده است که به تازگی نیکولای پاتروشف، رئیس شورای امنیت روسیه، ابراز نگرانی کرد که اسرائیل سرانجام ایالات متحده را به جنگ با ایران بکشاند. رئیس شورای امنیت روسیه گفت این احتمال وجود دارد که این مناقشه به یک درگیری نظامی بیانجامد، درگیری که اسرائیل آمریکایی‌ها را به سوی آن سوق می‌دهد. دیمیتری روگوزین، سفیر روسیه در ناتو، در بخش دیگری از کنفرانس خبری خود با اشاره به مناقشه هسته‌ای ایران گفت ما به طور قطع در منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ذی‌نفع هستیم، اما در این حال هر کشوری و از جمله ایران از این حق برخوردار است که آن چیزی را که آسایش خاطرش را تأمین می‌کند داشته باشد. دیمیتری روگوزین یک ماه پیش به معاونت ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، منصوب شد و قرار است به مسکو بازگردد تا نظارت بر امور نظامی آن کشور را بر عهده بگیرد. در همین حال روز جمعه گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز نسبت به هر گونه تحریم یک جانبه و حمله احتمالی به ایران هشدار داد و گفت تحریم‌های یک جانبه غربی‌ها که فراتر از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل است، بر مردم و اقتصاد ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت. این اقدامات به گفته او تلاش‌های بین‌المللی برای حل و فصل برنامه اتمی ایران را خدشه‌دار خواهد ساخت. معاون وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرده است که همه این اقدامات فراتر از محدوده قطعنامه‌های سازمان ملل است و ربطی به گسترش سلاح‌های اتمی ندارد. آقای گاتیلوف همچنین تصریح کرده است که تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران و همچنین حمله احتمالی نظامی به آن کشور بدون تردید از دید جامعه جهانی اقدامی به شمار می رود که هدف آن تغییر رژیم در ایران است. مقام های عالی رتبه روسیه در حال این هشدارها را می دهند که حلقه تحریم ها علیه ایران روز به روز تنگتر می شود و در روزهای اخیر اظهارات تهدیدآمیزی میان تهران و واشنگتن رد و بدل شده است.
جمشید زند گزارش می داد. و ما در همین ارتباط همکارم کیان معنوی در گفتگو با دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا و کارشناس مسائل استراتژیک، نخست از او پرسیده است این ادعای نماینده روسیه در ناتو تا چه حد نمادین و تعارف و تا چه حد واقعیت است؟ هوشنگ حسنیاری:
به نظر من مهمترین چیزی که در این مورد می شود گفت این است که موضع روسیه بیشتر نگرانی خود روسیه رو می رسونه از این که آمریکا نزدیکتر از پیش به مرزهای این کشور برسه. بعد از فروپاشی شوروی دیدیم که پیمان ناتو تا مرزهای روسیه پیش رفت و تنها جایی که تا حدی در امان مانده از پیشروی آمریکایی‌ها منطقه جنوبی روسیه است، یعنی ایران، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها هم در ترکیه هستن، هم در عراق و هم در افغانستان. در نتیجه این جهتگیری روسیه رو میشه به عنوان یک ژست سیاسی تلقی کرد از یک طرف، و از طرف دیگه یک نوع موضع‌گیری در برابر گسترش نفوذ آمریکا در منطقه، به خاطر اینکه روسیه از این وضعیت به شدت ناراضی است.
آقای روگزین گفته که روسیه با وجود کمک به کشورهای دیگر برای دستیابی به منابع انرژی مدرن، سیاست سختگیرانه‌ای رو داره برای جلوگیری از سوء استفاده از این کمک‌ها در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای. منظور از سیاست‌های سختگیرانه چیه؟
به نظر من چیزی که خیلی مهم هست قسمت دیگر جمله آقای روزینه، و زمانی که اعلام میکنه که روسیه به شدت مخالف گسترش تسلیحات هسته‌ای است، اضافه میکنه که کشوری مثل ایران بایستی به هر چیزی که نیازمند هست دست پیدا بکنه. خب این در تضاد آشکار هست با سخنان قبلی ایشون در مورد عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و اتمی و اینکه ایران به هر شکلی که نگرانی خود رو بخواد مرتفع بکنه بایستی به هر چی که میخواد دست پیدا بکنه. روسیه خب همیشه سیاست کجدار و مریضی رو هم با آمریکا و متحدین آمریکا، کشورهای ناتو به خصوص از یک طرف، و هم با ایران از طرف دیگه اعمال کرده. به این معنا که از کارت ایران به عنوان اهرم فشاری بر کشورهای غربی برای امتیاز گرفتن استفاده کرده، و از طرفی با جهتگیری‌هایی که شما اشاره کردین سعی میکنه که از ایران امتیاز بیشتری بگیره. به این معنا که روسیه رو به نوعی متحد ایران معرفی بکنه که موضع همگونه‌ای داره با ایران در مقابل آمریکایی‌ها. و تمام بحثی که در مورد بوشهر و مسائل دیگری، این گفته‌هایی که روزین اخیراً داشته، همه اینها در جهت این بحث است به اعتقاد من، که تا چه حد این روسیه بتونه جایگاه خود رو در عرصه جهانی مستحکم بکنه و یا جایگاهی به طور کلی به دست بیاره از یک طرف، از طرف دیگه بتونه به چه شکلی تا حد ممکن از وضعیت موجود به نفع منافع ملی خود استفاده بکنه.
در طول تاریخ در روابط ایران و روسیه دیدیم که روسیه تا یه حدی پیش رفته و در یک بزنگایی پشت ایران خالی کرده و حتی در مقابل ایران قرار گرفته. به نظر شما این بار روسیه تا چه اندازه وفادار خواهد بود در کنار همه پیمان خودش جمهوری اسلامی ایران؟
به نظر من روسیه همونطور شما اشاره کردین به همون سیاست قبلی خود ادامه خواهد داد، به خاطر اینکه منافع اساسی و اصلی روسیه رو نه ایران تامین میکنه که کشورهای غربی و آمریکا تامین کننده اونها هستند. آمریکاست که بپذیره و همچنین ناتو که بپذیرند روسیه به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه جهانی جایگاهی داره و یا نه. بیشتر این جهتگیری های روسیه رو به نظر من در این راستا میشه ارزیابی کرد. روسیه نیازهای اساسی و استراتژیکی که داره، این نیازها رو تنها ناتو و آمریکا میتونن تامین بکنن. ایران و کشورهای نظیر ایران رو به عنوان اهرم استفاده استفاده میکنه برای فشار بر آمریکایی ها. بنابراین همونطوری که دیدیم مثلا در مورد قطعنامه های مختلفی که در آژانس بین المللی انرژی اتمی و هم در شورای امنیت سازمان ملل بحث ایران مطرح شده، در تمامی این موارد روسیه علیه ایران رأی داد و در نهایت در کنار آمریکا قرار گرفت. با وجود این میشود گفت که به نوعی موضع روسیه اخیراً سخت‌تر از گذشته شده در برابر آمریکا، ولی این بدون معنا نیست که روسیه حاضر هست که منافع خود با آمریکا و ناتو رو فدای نزدیکی بیشتر با ایران بکنه.
گفتگوی هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا رو میشنیدید که کارشناس مسائل استراتژیک است، با همکارم کیوان کیان معنوی. در این باره که دیمیتری روگوزین سفیر روسیه در ناتو و معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه هشدار داد که هر گونه دخالت نظامی در ایران تهدیدی علیه امنیت روسیه خواهد بود. ساعتی پیش از اظهارات آقای روگوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه هم گفته بود که گسترش تحریم‌ها علیه ایران و همچنین اقدام نظامی احتمالی علیه این کشور بی تردید از نظر جامعه جهانی به عنوان تلاش برای تغییر رژیم در ایران محسوب خواهد شد. و عزیزان، میریم به گزارش دیگری در رابطه با بازار نفت و تحریم‌های نفت ایران. در حالی که بحث و جدل در سطح بین المللی درباره تحریم نفت ایران همچنان ادامه دارد، بازار نفت روز جمعه کمی آرام گرفت و بهای نفت پس از افزایش‌ها در دو هفته گذشته بار دیگر به زیر 99 دلار در هر بشکه رسید. آخرین خبرها در این باره رو از فریدون زرنگار از رادیو فردا بشنویم.
در بازار نیویورک هر بشکه نفت 98 دلار و 95 سنت معامله شد و در بازار نفت لندن بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال به زیر 111 دلار رسید. بازارهای نفت احتمالاً در واکنش به اخبار 24 ساعت گذشته مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا در نظر دارد تصمیم درباره تحریم خرید نفت ایران را به عقب بیندازد، کمی آرام شده است. پیش از این قرار بود اتحادیه اروپا 10 روز دیگر درباره تحریم خرید نفت ایران تصمیم گیری کند. به نوشته مؤسسه بلومبرگ، احتمالاً تصمیم به تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 6 ماه به عقب می‌افتد. از سوی دیگر سخنان نخست وزیر ژاپن هم بی‌نقش در بازگشت آرامش به بازار نفت نبوده است. یوشیهیکو نودا نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت دولتش هنوز درباره تحریم نفت ایران تصمیم نگرفته است و همه جوانب و پیامدهای بازرگانی و اقتصادی چنین اقدامی باید به دقت بررسی شود. این سخنان در حالی بیان شدند که روز پنجشنبه جون اوزومی وزیر دارایی ژاپن پس از دیدار با همتای آمریکایی خود گفته بود ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد. آسوشیتد پرس به نقل از نخست وزیر ژاپن روز جمعه نوشت که وزیر دارایی نظرات شخصی خود را بیان کرده و دولت ژاپن هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است. ژاپن که حدود 10% از نفت مورد نیاز خود را از جمهوری اسلامی خریداری می‌کند، پیشتر تأکید کرده بود که حاضر نیست واردات نفت از ایران را متوقف کند. ایالات متحده برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های اقتصادی شدیدی را متوجه ایران کرده و خواستار همراهی همپیمانانش با این تحریم‌ها شده است. آمریکا برای دستیابی به هدف و قانع کردن همپیمانان خود تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری را به خاور دور فرستاده است. آقای گایتنر روز چهارشنبه سفر خود به چین و ژاپن را با هدف جلب حمایت این کشورها برای همراهی با تحریم‌های بخش انرژی ایران آغاز کرده است. گفته می شود آقای گایتنر که در آغاز سفر خود به چین رفت، پاسخ مثبتی از سوی مقامات پکن نگرفته است. ایران که از سوی کشورهای غرب متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می شود، همواره تأکید کرده است که تنها در پی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. مقام‌های ایرانی در هفته‌های گذشته در واکنش به خطر تحریم خرید نفت از ایران از سوی اتحادیه اروپا و دیگر کشورها به خود دلداری می‌دهند که دنیا به نفت ایران نیاز دارد و امکان تحریم نفت ایران عملی نیست. این خوشباوری در حالی بیان می‌شود که کارشناسان نفت جایگزینی نفت ایران در صورت تحریم از سوی دیگر تولید کنندگان نفت را بسیار ممکن ارزیابی می‌کنند.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. و ما یک مقام آگاه در اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده میگوید این اتحادیه احتمالاً تصمیم دارد با مد نظر قرار دادن وابستگی بعضی از کشورهای اروپایی به نفت ایران تحریم نفت جمهوری اسلامی ایران را تا 6 ماه به تأخیر بیندازد. در همین حال در بهمن ماه هیئتی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران بازدید خواهند کرد و ایران اعلام کرده مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای را از سر می گیرد. فرین آسمی گزارش می دهد.
به گزارش سایت آمریکایی بلومبرگ، یک مقام آگاه اتحادیه اروپا که نخواسته نامش فاش شود گفته است که این اتحادیه در نظر دارد تحریم واردات نفت از ایران را احتمالاً 6 ماه به تأخیر بیندازد تا به کشورهای اروپایی وابسته به نفت ایران مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا فرصت بدهد منابع دیگری برای تأمین نیازهای نفتی خود بیابند. قرار بر این است که وزرای خارجه اتحادیه اروپا 3 بهمن ماه گرد هم بیایند تا از جمله در مورد تحریم ها علیه جمهوری اسلامی گفتگو کنند. این مقام آگاه به بلومبرگ گفته است که تحریم هایی که 3 بهمن ماه در نشست وزرای خارجه به رأی گذاشته می شود احتمالاً شامل ایتالیا نخواهد بود و شرکت نفتی انی ایتالیا خواهد توانست نفت خام مورد نیاز خود را از ایران خریداری کرده و طلب خود از شرکت ملی نفت ایران را وصول کند. شرکت نفت انی 17 آذر ماه اعلام کرد که در صورتی که اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را به اجرا بگذارد این شرکت نخواهد توانست طلب 2 میلیارد دلاری خود از شرکت ملی نفت ایران را وصول کند و با این کار با ضرر سنگینی روبرو خواهد شد. ایران تاکید کرده که شرکت انی مطالبه خاصی از شرکت ملی نفت ایران ندارد. مقام آگاه مزبور در خصوص تحریم‌های آتی اتحادیه اروپا علیه ایران به خبرگزاری بلومبرگ گفته است که تحریم فرآورده های پتروشیمی جمهوری اسلامی حدود 3 ماه پس از تایید تحریم‌ها توسط اتحادیه آغاز خواهد شد. ایران که دومین کشور صادرکننده نفت در سازمان اوپک است، از لحاظ اقتصادی تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است. مایا کوجیانجیک، سخنگوی کمیسیون اروپایی گفته است که مذاکرات میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مرحله بسیار حساسی قرار دارد و این اعضا مشغول بررسی گزینه‌های گوناگون هستند تا بتوانند در نشست 3 بهمن ماه به نتیجه‌ای رضایت بخش برسند. تأخیر در تحریم صنعت نفت ایران موجب کاهش موقت نگرانی‌های کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا خواهد شد. سال گذشته میلادی 68.5% واردات نفتی اتحادیه اروپا به این 3 کشور تعلق داشت. در همین حال تلاش فرانسه، بریتانیا و آلمان این است که با اعمال تحریم‌ها ایران را به شفاف‌سازی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش مجبور کنند. قرار است هیئتی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 8 بهمن ماه از ایران دیدار کند. در این حال ایران به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان فاش نشده ابراز تمایل کرده که بر سر برنامه هسته‌ای خود به گفتگو بنشیند.
فرین آسمی گزارش میداد. عزیزان فرصتی هست اگر قلم و کاغذ دم دستتون دارید اجازه بدید که راه های تماس با رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420 پیش شماره همیشگی برای اتصال به جمهوری چک و پراگ هست و پس از اون 22 11 24 113 22 11 24 113 شماره یه که میتونید باش تماس بگیرید و با صدای خودتون بر روی این دستگاه پیامگیر پیام بگذارید و پس از اون ما با شنیدن پیام هاتون اونها رو در بخش‌های مختلف خبری هر کجا که فرصتی دست بده پخش خواهیم کرد. همچنین پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن، هر چند نامش در واشنگتن اما شما رو یکسره به پراگ وصل میکنه. پیش شماره آمریکا 201 201 و پس از اون 202 82 87 220. روی این شماره هم میتونید پیام بگذارید. پیامک گیر ما که از هم اکنون میتونید با اون دیدگاه های خودتون رو در مورد مسائل مختلف، گزارش هایی که میشنوید، صبحانه با خبر یا هر مطلب دیگری که مد نظرتونه از آسمان تا ریسمان در میان بگذارید. 20 باز هم 420 603 87 41 50 20 420 603 87 41 50. عزیزان یادآوری میکنم که info@radiofarda.com هم در اختیار شماست در تمامی ساعت شبانه روز و در این صبحانه با خبر هم همینطور. دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و الان وقت اونه که بریم و با هم بشنویم ترانه زیبا از خواننده قدیمی مارتیک به نام ماه.
بشه ماه در میاد چی کار کنه باز آسمونو تار کنه نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی نمیدونه تو مانی تو که رفیق راهی حکایتی شده فکر تو عادتی شده که از سرم نمیره که از سرم نمیره عجب روایتی شده عشقت عبادتی شده خدا ازم نگیره خدا ازم نگیره ما در میام چی بشه میخواد عزیز کی بشه ماه در میاد چی کار کنه باز آسمون رو تار کنه نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی نمیدونه تو ماهی تو که رفیق راهی میخواستم که دارم ای ماه شام تارم تویی رفیق راه من ای غنچه بهارم یه ماه میخواستم که دارم ای ماه شام تارم تویی رفیق راه من ای غنچه بهارم ماه در میاد که چی بشه میخواد عزیز کی بشه ماه در میاد چی کار کنه باز آسمون رو تار کنه نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی نمیدونه تو مانی تو که رفیق راهی حکایتی شده فکر تو عادتی شده که از سرم نمیره که از سرم نمیره عجب روایتی شده عشقت عبادتی شده خدا ازم نگیره خدا ازم نگیره ماه در میام که چی بشه میخواد عزیز کی بشه ماه در میام چی کار کنه باز آسمون رو تار کنه نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی نمیدونه تو ماهی تو که رفیق راهی
ترانه ماه با صدای مارتیک رو میشنیدید. عزیزان خواستید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو جایی که با صدای خودتون میتونید پیام بگذارید براتون تکرار کنم. برای بار سوم اون رو اعلام میکنم. 20420-22-11-24-113 شماره یکی میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید روی اون. اما پیامگیر رادیو فردا آنچه که میتونید از همین لحظه برای ما به اون پیامک بفرستید، اسمس بفرستید، 20-420-607-8741-50 و ایمیل ما info@radiofarda.com. از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و صبحانه با خبر بگید.
این رادیو فرداست
و این بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان میهمان این برنامه بامدادی، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا هستید و اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم به رسم معمول تازه ترین خبرها رو بشنویم. باز هم از همکارم آرش حسنیا که از نیمه های شب یک سره و بی وقفه با شما بوده
سپاسگزارم خانم الهه. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید اگر ایران بخواهد تنگه هرمز را ببندد، کشورهای جهان اجازه این کار را نخواهند داد. دیوید کامرون روز جمعه در جریان سفر یک روزه‌اش به عربستان سعودی در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد منافع همه جهان در این است که تنگه هرمز باز بماند. نخست وزیر بریتانیا گفته اگر هر گونه تهدیدی برای بستن گلوگاه‌های دریایی صورت گیرد، جهان دست به دست خواهد داد و کاری خواهد کرد که این تنگه‌ها باز بمانند. بر اساس آنچه روزنامه نیویورک تایمز نوشته، کاخ سفید واشنگتن از طریق کانال محرمانه‌ای به شخص آیت الله خامنه‌ای درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده و آن را خط قرمز ایالات متحده قلمداد کرده است. همزمان با افزایش تنش‌ها در روابط ایران و غرب، مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز به عنوان یکی از اقدامات ایران در برابر فشارهای بین‌المللی یاد کردند. سفیر روسیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در سخنانی هر گونه رویارویی نظامی با ایران را به منزله تهدیدی علیه امنیت ملی روسیه خواند. دیمیتری روگوزین سفیر روسیه در ناتو در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت ایران همسایه ماست و اگر به هر شکلی درگیر عملیات نظامی شود، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ما محسوب می شود. این سخنان در حالی بیان می شود که رئیس شورای امنیت روسیه به تازگی نسبت به تحریک اسرائیل برای به راه انداختن جنگ میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرده بود. منابع دیپلماتیک در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سفر گروهی از بازرسان ارشد این آژانس به ایران برای بازدید از تأسیسات اتمی ایران در اوایل بهمن ماه آینده خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که مقامات ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدف بازدید از تأسیسات ایران و آنچه رفع نگرانی‌ها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای این کشور خوانده شده، به تهران سفر می‌کنند. پیش از این، دیگر خبرگزاری‌ها بدون اعلام تاریخ دقیق سفر بازرسان آژانس به ایران از انجام این سفر خبر داده بودند. خبرگزاری مهر در ایران نیز با انتشار خبر سفر بازرسان آژانس به ایران در آینده نزدیک آورده است این سفر در حالی صورت می‌گیرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از ترور مصطفی احمدی روشن معاون سایت هسته‌ای نتنز با او دیدار داشتند. مؤسسه اعتباری استاندارد اند پورز با انتشار گزارشی رتبه اعتباری تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را کاهش داد. استاندارد اند پورز که پیش از این چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو را منفی ارزیابی کرده بود، روز جمعه رتبه اعتباری بلند مدت یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا را 2 درجه کاهش داد. خانم لاهه.
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود با تازه‌ترین خبرها. و ما بشنوید که ایرج گرگین از بنیانگذاران رادیو آزادی و پیشکسوت رسانه درگذشت. ایرج گرگین روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی و از مدیران پیشین تلویزیون ملی ایران بر اثر بیماری سرطان صبح جمعه در آمریکا در سن 77 سالگی درگذشت. ایرج گرگین از روز یکشنبه اول ژانویه در بیمارستانی در شهر فیرفکس در ویرجینیا بستری شده بود. آقای گرگین سالها پس از مبارزه با این بیماری سخت درگذشت. ایرج گرگین همزمان با تحصیل در رشته ادبیات فارسی، کار حرفه‌ای مطبوعاتی را در دهه 1330 در روزنامه کیهان شروع کرد و مدت کوتاهی نیز مدیر داخلی کیهان فرهنگی بود. در سال 1337 برای نخستین بار از سوی دولت امتحانی برای استخدام و تربیت تهیه کننده و گوینده و مجری برنامه‌های رادیویی زیر نظر یک کارشناس برگزار شد. 12 تن از میان صدها شرکت کننده برای تهیه کنندگی انتخاب شدند که ایرج گرگین هم جز اونها بود. ایرج گرگین سپس به پیشنهاد اسدالله پیمان که در آن زمان گوینده صاحب نام بود امتحان گویندگی داد. تحت نظر کسانی مانند تقی روحانی، یکی از برجسته ترین گویندگان تاریخ رادیو در ایران، به آموختن گویندگی پرداخت و در سال 1337 کارشو در رادیو به طور رسمی آغاز کرد. در اوایل دهه 40 تأسیس برنامه دوم رادیو تهران که سرپرستی و مسئولیتش به ایرج گرگین واگذار شد، به رادیو در ایران معنای تازه‌ای بخشید. برای نخستین بار فرستنده‌ای به طور کامل به طرح مباحث فرهنگی و هنری، علمی، اقتصادی اختصاص یافته بود. این رادیو به پایگاهی برای معرفی هنر و ادبیات جدید ایران، تئاتر و موسیقی جهان و برخی مباحث تاریخی و اجتماعی بدل شد. ایرج گرگین با آغاز کار تلویزیون ملی به عنوان گوینده و گزارشگر به اون پیوست و در طول سالهای کار در تلویزیون سمت‌های ریاست روابط عمومی و انتشارات، مدیریت خبر، مدیریت تولید را بر عهده داشت و مجله تماشا را هم منتشر می‌کرد. از سال 1335 و با تقسیم تلویزیون ایران به دو شبکه، مدیریت شبکه دو به ایرج گرگین واگذار شد. آقای گرگین به دنبال انقلاب 57 و خروج از ایران، رادیوی امید رو به عنوان یکی از نخستین رادیوهای مستقل روزانه فارسی زبان در سال 1361 در لس آنجلس تأسیس کرد و در سال 1377 به پراگ نقل مکان کرد و به عنوان یکی از پایه‌گذاران اصلی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که چند سال بعد تبدیل به رادیو فردا شد. همین رادیو فردا همکاری خودش رو با این رادیو آغاز کرد و مسئولیت محتوای این رادیو رو بر عهده داشت. ساعتی پیش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا که 53 سال با ایرج گرگین آشنا و همکار بوده، گفتگوی داشتم که بشنویم از او که از ایرج گرگین میگه.
من و گرگین 53 سال پیش با هم آشنا شدیم. من اون زمان، یعنی سال 1337، پاییز 1337، در تلویزیون تجارتی ثابت به معروف بود به کانال 3، اونجا آغاز به کار کرده بودم به عنوان گوینده و در همون زمان یک کارگردان آمریکایی به نام دیویدسون آمده بود به تهران و گروه‌های علاقه‌مند رو آموزش تئاتر می‌داد. بسیاری از بچه‌های دانشکده هنرهای دراماتیک و همچنین دانشکده ادبیات، گرگین هم می‌دونید که فارغ التحصیل دانشکده ادبیات بود، در کلاس‌های آموزشی دیویدسون شرکت می‌کردند و گرگین یک گروه تئاتری داشت که با این گروه می‌آمدند به تلویزیون و نمایشنامه‌شون اجرا می‌کردند به طور زنده، چون موقع اصلا ضبط و فیلم برداری و این چیزا نبود، ویدیو نبود و من هم برنامه‌های گرگین رو اعلام می‌کردم، برنامه‌های این تئاتر رو اعلام می‌کردم، هنرپیشه‌ها رو معرفی می‌کردم. آشنایی من با گرگین از اونجا شروع شد و همینطور دیگه ادامه داشت تا روزهای آخر عمرش که از این دنیا رفت.
آقای روشنزاده، اگر بخواید 53 سال آشنایی با ایرج گرگین رو در چند جمله خلاصه کنید، چه تعریفی به دست خواهید داد؟
از انسانیت و اخلاق این آدم اگه من بخوام برای شما تعریف بکنم، میتونم بگم آدمی بود با پرنسیپ، با اخلاق و مؤدب. برای اینا تمامش من نمونه دارم. مثلا میگم با پرنسیپ و با اخلاق، یعنی این که من در پراگ دچار ناراحتی قلبی شدم، ساعت 4 صبح منو بردن بیمارستان توی CCU. گرگین با سرپایی وقتی شنید، با سرپایی من چشمام که باز کردم تو CCU، گرگین با سرپایی اومده بود، یعنی کفشش هم یه نپوشیده بود. یعنی این آدم انقدر با اخلاق بود که من توی اون شهری که اون زندگی میکنه و من اونجا مهمان بودم، این اتفاق برام افتاده، اون خودش برسونه به من. یا نمونه دیگه از ادبش بگم براتون. در همون سالهایی که گرگین میامد تلویزیون ثابت و برنامه اجرا میکرد، برنامه تئاتری اجرا میکرد، یکی از این برنامه‌هاش که آخرین برنامه‌ش هم بود، حالا میگم چرا آخرین برنامه بود، دکور رو چیده بودن، همه چی آماده بود و من هم جلوی دوربین ایستاده بودم، داشتم اعلام می‌کردم برنامه رو و اسامی بازیکنان تئاتر رو، دیدم حبیب ثابت اومد توی استودیو و با دست تکون میده میگه قطع کن قطع کن. منم قطع کردم برنامه رو. حبیب ثابت گفتش که این بطری چیه روی میز؟ توی دکوری که گذاشته بودن یک بطری شراب بود، بطری کدر شراب، این بطری های سیاه رنگ، توش هم شراب نبود البته، ولی مارک خوب شراب داره، شراب فرانسه روش بود. گفت این چیه؟ گرگین گفتش که این بطری شرابه. گفت اینو جمعش کنی، اینو ببرین بیرون، نمیخوام باشه جلوی دوربین. گرگین گفت جزء پیسه. گفت به جاش آب بذارین. گفت تو پیس شرابه، آب نیست. گفت نوشابه بذارین. ثابت گفتش که من نمیذارم شراب خوری توی تلویزیون پخش بشه، جمعش کنید. گرگین هم خیلی مؤدبانه گفت منم اجازه نمیدم که کسی توی پیس ما دست ببره، بریم بچه ها. یعنی منظورم از ادبشه که خیلی مؤدبانه گفت آقای ثابت من اجازه نمیدم که کسی توی پیس من دست ببره، با عرض معذرت اجرا نمیکنیم. یه همچین خصوصیاتی داشت. میدونید که به شعر علاقه‌مند بود، به تئاتر علاقه‌مند بود، به سینما، ادبیات به طور کلی چون رشته‌ش هم بود، خونده بود. من میتونم بگم که جای گرگین در رسانه ما، در سیستم رسانه ایران واقعا خالی خواهد بود و سالها طول میکشه تا کسی با خصوصیات ایرج گرگین بتونه جای اون رو پر بکنه.
با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، درباره ایرج گرگین گفتگو میکردیم. اما بشنویم صدای ایرج گرگین رو، تنها لحظاتی از حکایت و قصه شازده کوچولو با صدای به یاد ماندنی او.
من زندگی را در تنهایی بیان که کسی باشد که با او واقعا حرفی بزنم می گذراندم. تا 6 سال پیش در صحرای آفریقا هواپیمایم خراب شد. در موتور هواپیما چیزی شکسته بود و چون نه مکانیک همراه داشتم و نه مسافر، آماده شدم تا شاید یک تنه از عهده این تعمیر دشوار برایم. آبی که به همراه داشتم به زحمت کفاف یک هفته مرا میداد و مسئله مرگ و زندگی بود. شب اول صدها فرسنگ دور از هر آبادی مسکونی روی شنها خوابیدم. تنها مانده تر از دریانورد کشتی شکستهی بودم که در وسط اقیانوس بر تخت پاری مانده باشد. بنابراین می توانید تصور کنید به هنگام طلوع آفتاب که صدای عجیب کودکانهی مرا از خواب بیدار کرد چقدر حیرت زده شدم.
خواهش می کنم یه گوسفند برام بکش.
چی؟
یه گوسفند برام بکش.
مثل برق زده ها از جا جستم. پلکایم را تون تون به هم زدم و با دقت به اطرافم نگاه کردم. آن وقت آدمک فوق‌العاده عجیبی را دیدم که آنجا ایستاده بود و خیلی جدی مرا تماشا می‌کرد.
و بشنویم از استیو فربنکس، اولین مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از ویژگی های ایرج گرگین میگوید.
ایرج گرگین روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی و از مدیران پیشین تلویزیون ملی ایران بر اثر بیماری صبح جمعه در آمریکا درگذشت. او از سال 1997 تا سال 2009 در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و پس از آن در رادیو فردا مشغول به کار بود. استیو فربنکس، اولین مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد سابقه آشنایی خود با ایرج گرگین میگوید:
1998 When I was appointed to start Radio Azadi.
در سال 1998 زمانی که من به عنوان مدیر رادیو آزادی انتخاب شدم و قرار شد که این رادیو رو راه بیاندازیم، من امیدوار بودم که بهترین فرد رو برای آغاز به کار یک رادیوی موفق پیدا کنیم و باعث خوشحالی ما بود که ایرج گرگین در پراگ به ما پیوست و ما تونستیم رادیو آزادی رو به موفقیت فوری برسونیم و با ادامه کار او ما به رادیو فردا رسیدیم. این موفقیت رو ما مدیون ایرج گرگین هستیم.
Thanks to him through Radio Farda to be what it is today.
آنگونه که مدیر پیشین رادیو آزادی میگوید، ایرج گرگین در سالهای دهه 70 در حالی به رادیو آزادی پیوست که سابقه درخشانی در مدیریت رسانه‌های دیداری و شنیداری در پرونده خود داشت.
I knew him by his reputation that he was a great pioneer of radio and television broadcasting in Iran.
من ایرج گرگین رو به خاطر شهرتش در کاری که پیش از اون در رادیو و تلویزیون ایران میکرد میشناختم و میدونستم که از پیشگامان رادیو و تلویزیون در ایران بود. من فکر میکنم اینکه تونستیم او رو به استخدام رادیو آزادی در بیاریم از موفقیت‌های بزرگ ما بود. ایرج گرگین شخصی بود که به جزئیات توجه می‌کرد و ابتکارات و نوآوری‌های زیادی در برنامه‌ریزی برای رادیو داشت و البته صدای او هم بسیار دلنشین بود.
ایرج گرگین نو اوری اکسپرت ثروت دی ورلد آن اوری.
به نظر می رسید که ایرج گرگین همه کارشناسان مسائل ایران رو در همه جا می شناخت و موفق شد بسیاری از این کارشناسان رو به همکاری با رادیو ترغیب کنه. همین کار یکی از دلایل موفقیت رادیو آزادی بود.
ایرج گرگین که در دهه 40 مدیریت برنامه دوم رادیو تهران را بر عهده داشت، این رادیو را به پایگاهی برای معرفی هنر و ادبیات جدید ایران تبدیل کرده بود. استیو فربنکس از آشنایی ایرج گرگین با فرهنگ ایرانی میگوید:
For me, he represented Iranian culture in its finest forms.
ایرج گرگین برای من نماینده‌ای از بهترین ویژگی‌های فرهنگ ایرانی بود، از ادبیات تا موسیقی. او با صدای دلنشینش اشعار حافظ و شاملو رو می‌خوند. ایرج گرگین همینطور درک خوبی از فرهنگ گوشه و کنار جهان داشت و من از حجم دانش او در مورد فرهنگ‌های دیگه متعجب می‌شدم. او دوست بزرگی برای من بود.
He was a great friend to me and to countless other people, so we will miss him terribly.
ایرج گرگین، چهره ناماشنای فرهنگ و رسانه، دیروز درگذشت و بشنویم ترانه با صدای هایده به نام رفتم، آهنگ از علی تجویدی در مایه دشتی بر روی کلامی از اسماعیل نواب صفا. شنبه هر چند روز اول هفته در ایران، اما اولین روز آخر هفته تعطیل در بیرون از ایرانه و فرصتی برای مرور آنچه بیرون از ایران در طول هفته رخ داده. بریم و سری بزنیم به علی ناظمی و خبرهای دنیای موسیقی رو از او بشنویم. صبح شما بخیر آقای ناظمی.
صبحتون بخیر خانم روانشناس، بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم و همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای نازمی، در این هفته نامزدهای جایزه بریت اعلام شد، جایزه‌ای که مهمترین جایزه صنعت موسیقی بریتانیا به شمار میاد و در جهان هم اعتبار زیادی داره.
درسته، جایزه معتبر و شخیص بریت نامزدهای خودش رو شناخته و در بخش‌های مختلف این نامزدها اعلام شدن، ولی جالب‌تر از همه اینه که ادل خواننده بریتانیایی، کسی که شانس زیادی برای بردن 3 جایزه داره، برای بردن بهترین خواننده زن، برای بهترین آلبوم و بهترین آهنگ سال. این جایزه به صنعت موسیقی بریتانیا اختصاص داره، به کسایی که به صنعت موسیقی یه بریتانیا خدمت کردن و البته نگاهی داره به دستاورد هنر هنرمندان دیگه جوایزی به کسایی میده که در طول زندگیشون دستاوردهای هنری داشتن و همچنین نگاهی داره به هنرمندان بین المللی.
عادل عجب خواننده از آب در اومده، ظاهرا خیلی هم جوانه آقای ناظمی، درسته؟
بله، اون فقط 23 سالشه و با دو آلبومش نه فقط خیلی پرفروش بوده، خیلی نظر منتقدین رو جلب کرده. یک آهنگ ازش گوش بدیم که نامزد بهترین آهنگ سال جوایز بریته، آهنگی به نام کسی مثل تو.
So shy, ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over.
این هفته مادونا هم جزئیات بیشتری از آلبوم تازه خودش رو که به زودی منتشر میشه فاش کرده. در این باره برامون بگین.
آلبومش نامش هست MDNA، مخفف اسم مادوناست، اما این آلبوم که جزئیاتش مثل تعداد آهنگهاش اسم آهنگاش منتشر شده، سر و صدای خیلی ها رو برانگیخته، به ویژه کسایی که علیه مواد مخدر مبارزه میکنن. اونها گفتن این اسم یادآور اسم MDMA، یک ماده روانگردانه، و از مادونا خواستن که نام آلبومش رو عوض کنن. این خبری بود که تو هفته سر و صدا کرد.
و اما جالبترین خبر در مورد انتشارات این هفته، آلبومی هست از آنتونی هاپکینز، هنرمند سرشناس سینما.
همه اونو با فیلم سکوت بره ها میشناسن، اما مردی که در سکوت بره ها هنرنمایی کرده مثل اینکه ساکت نشسته و تو فضای موسیقی هم پر سر و صدا بوده. این اولین آلبومیه که خودش بیرون داده در سن 73 سالگی و ما میتونیم به اولین آهنگ از این آلبوم گوش بدیم.
آهنگ انتخابی شما برای شنوندگان خوب ما در ایران امروز چه هست؟
فردا در شیراز گروه ارکستر زهی چنگ در برنامه به اسم زیبایی شناسی عاشورا برای اربعین و حالا ایام سوگواری در شیراز، ارکستر زهی چنگ در برنامه به اسم زیبایی شناسی عاشورا به روی صحنه میره و البته مناسبت اربعین حسینی. این گروه قراره آثار آلبوم نینوا رو اجرا کنه، آثار جاودانه از حسین علیزاده. به نظرم خوبه که آهنگ نینوا از حسین علیزاده رو امروز گوش بدیم.
پس تا شنوندگان ما به آهنگ انتخابی امروز شما گوش میکنن آقای نازمی، من هم تا نوبتی دیگه و صبحانه با خبر دیگه با شما خداحافظی میکنم.
همچنین روزتون خوش باشه و آرزو میکنم که همه شنوندگان روزشون رو به خوبی ادامه بدن.
فرصتی داریم که در اون اسمس های شما رو براتون بخونیم. اسمس زیاد داریم، همچنین دیروز فرصت نکردیم اسمس های شما رو بخونیم. نمیخوایم که خدای نکرده فکر کنید که گزیده ای عمل میکنیم. نسرین و رضا از فارس دیروز لطف کرده بودن و پیامک داده بودن که با پوزش در میان دیگر پیامک ها از نظرم دور موند. شنونده هم از اصفهان ترانه های خانم سیما بینا رو خواسته بودن. ساعتی پیش از اون هم شنونده دیگری گفته بود اکیداً از این نوع ترانه های روستایی، البته به نوعی کلمه روستایی معنی میداد، پخش نکنید. عزیزان شما خودتون بسنجید سرگیجه ما رو در این میان. این روند به قول شاعر تکرار تکرار است و هر ساعت و هر روز یکی میخواد و یکی دیگه حتما اون ترانه رو نمیخواد. آقای حسام از خرم‌آباد هم ترانه قایقران از ایرج مهدیان رو خواسته بودن و اس ام اس میزدن که چرا زودتر اون رو پخش نمیکنید. کامبیز نون دانشجو نوشته بود که اکنون که بی بی سی و وی او ای با پارازیت مختل شده، شما به ما در دستیابی به خبرهای روز بسیار کمک میکنید. لطفاً کمی تحلیل های خبری رو بیشتر کنید. و الان یک شنونده از ایران نوشته که با صدای رادیو فردا روزم شب میشه. محمد از سان دیگو نوشته که به ما در رادیو فردا سلام کرده و سپاسگزاریم از لطف و محبت شما آقای محمد. ماتین از ارومیه صبح بخیر میگه و میگه که چرا در خوندن اس ام اس ها گزینه ای عمل میکنید؟ باور کنید که این کارو نمیکنیم. تعداد زیادی اس ام اس ها هم در گذشته ایرج گرگین رو تسلیت گفتن، از جمله احمد از تبریز، باران از شیراز، عقیق از شیراز و مجید از کاشمر. شنونده این نوشتن سلام، ارشاد هستم از ایران، ترانه قدیمی از هایده میخوان. دوست و دشمن ترانه از مارتیک رو خواستن که پخش کنیم. یاسر، حجت و بهنام ترانه های سنتی رو ساعت 6 الی 7 صبح پخش کنید. ممنونم. مصطفی از خوزستان و آهنگ شکیلا میخوان از گلستان ترکمن صحرا. شنونده دیگری هم نوشتن، محمد از زرینشهر نوشتن درود بر همه فرد رادیو فردایی ها، این آهنگ که از هایده پخش کردید واقعا حس و حال به خصوصی به ما داد. لطف کنید به جای آهنگای خارجی از این آهنگا پخش کنید. چشم عزیزان، تلاش خودمون رو حتما انجام میدیم.